ساعت 7 شب در ایران است. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. شامگاه جمعه 28 تیر ماه 1398 است. خانا کاویانی هستم و در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود. از حمله پهپادی در عراق، تانکر متوقف شده توسط سپاه و بسیار بیشتر از اینها خواهید شنید اگر با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم نوشین سید.
سپاسگزارم هانا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید تمامی پهپادهای ایرانی در خلیج فارس پس از انجام ماموریت به پایگاه‌هایشان بازگشتند. ابوالفضل شکارچی اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را ادعای واهی و ناشی از توهم نامیده است. همزمان معاون وزیر خارجه نیز نابودی هر گونه پهپاد متعلق به ایران را انکار کرد. عباس راخچی میگوید آمریکا احتمالاً به اشتباه پهپاد خود را ساقط کرده است. دونالد ترامپ پنجشنبه شب اعلام کرده بود که یک کشتی جنگی آمریکایی در تنگه هرمز موسوم به باکسر در اقدامی دفاعی یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرده است.
The Boxer took defensive action against an Iranian drone.
ناو باکسر علیه پهپاد ایرانی که در فاصله بسیار بسیار نزدیک حدود 1000 متریش پرواز می‌کرد دست به اقدامی دفاعی زد. این پهپاد به اخطارهای پیاپی برای عقب نشینی بی‌توجهی کرده و امنیت کشتی و سرنشینانش رو مورد تهدید قرار داده بود و به همین دلیل هم بلا فاصله منهدم شد.
رئیس جمهور آمریکا پرواز این پهپاد را از جمله اقدامات تحریک‌آمیز و خصمانه ایران علیه امنیت دریایی در خلیج فارس نامید و اعلام کرد که حق دفاع از کشتی‌های آمریکایی و خدمه‌شان را برای این کشور محفوظ می‌دارد. تنش‌ها در خلیج فارس در حالی رو به افزایش است که آمریکا ایران را به ایجاد ناامنی دریایی متهم می‌کند. ایران این اتهام را رد می‌کند. ارتش عراق حمله بامداد امروز به پایگاه اش‌شهدا وابسته به نیروهای هشت شبی را تایید کرد. در جریان این حمله یک نفر کشته شده است. همچنین دبیر کل مجلس عشایره عربی عراق به رسانه‌های آن کشور گفته است که یک پهپاد ناشناس به مقر این نیروها حمله کرده است. سائر البیاتی مدعی است که در این پایگاه تعدادی موشک بالیستیک ایرانی نگهداری می‌شده است. هنوز ایران واکنشی به این خبر نشان نداده و هیچ فرد یا گروهی نیز مسئولیتان را بر عهده نگرفته است. دادستان عمومی جبل الطارق میگوید به موجب رأی دادگاه عالی توقیف تانکر حامل نفت ایران تا 30 روز دیگر تمدید شده است. حکم اولیه توقیف روز جمعه 28 تیر ماه منقضی می شود و دادگاه می تواند این حکم را برای 90 روز دیگر تمدید کند. سروزیر جبل الطارق به پارلمان این کشور گفته است پس از ارائه تمامی مدارک قانونی این تانکر ترخیص خواهد شد. او پیشتر در شهر لندن با مقام‌های ایرانی دیدار کرده بود. جبل الطارق تحت حکومت پادشاهی بریتانیا روز 13 تیر ماه یک تانکر با نام گریس وان را در آب‌های این کشور توقیف کرد. دولت جبل الطارق می‌گوید این تانکر حامل نفت ایران و عازم سوریه بوده است. سوریه مشمول تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا است. ایران اتهام ارسال نفت به سوریه را واهی می‌داند و از بریتانیا خواسته تا بلافاصله این تانکر را ترخیص کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه نیویورک را به مقصد ونزوئلا ترک می‌کند. آقای ظریف قرار است در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در کاراکاس پایتخت ونزوئلا شرکت کند. به گفته عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه، آقای ظریف قرار است در این سفر با نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا دیدار کند.
دیدارهای دو جانبه و منطقه‌ای خواهند داشت با همتایان خودشون در حاشیه اجلاس، همینطور با رئیس جمهور نیکولاس مادورو، رئیس مجلس و وزیر خارجه ونزوئلا هم دیدارهای جداگانه دو جانبه خواهند داشت. پس از اون هم عازم نیکاراگوآ خواهند شد و بولیوی.
محمد جواد ظریف شنبه گذشته برای شرکت در نشست سالانه شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد راهی نیویورک شده بود. در این سفر که با محدودیت‌های تردد همراه بود، آقای ظریف با تعدادی از نمایندگان کنگره در مورد فشارهای اقتصادی بر ایران گفتگو کرد. و چین از آمریکا خواست تا تحریم‌های وضع شده علیه برخی از شرکت‌های این کشور به اتهام همکاری با برنامه هسته‌ای ایران را رفع کند. سخنگوی وزارت خارجه چین فشارهای آمریکا و احکام قضاییش علیه کشورهای ثالثی را که با ایران همکاری می‌کنند ریشه اصلی تنش‌ها با تهران خوانده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه چندین شخص حقیقی و حقوقی را وارد لیست تحریم‌ها کرد. خزانه داری می‌گوید این شرکت‌ها در ایران، چین و بلژیک فعالند و کالاهایی تجارت کردند که ناقض محدودیت‌های سازمان ملل‌اند و در برنامه هسته‌ای کاربرد دارند.
سپاسگزارم. نوشین سیدحسینی بود و تازه‌ترین اخبار این ساعت. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و ما در این مجله تا 19:30 دقیقه شب. آمریکا میگوید پهپاد ایرانی را سرنگون کرده. ایران میگوید همه پهپادهایش سالم هستند. پایان سفر ظریف در نیویورک، پیشنهاد تصویب زود هنگام پروتکل الحاقی در قبال رفع کامل تحریم‌های آمریکا. و از زندان محمد نوریزاد میگوید افرادی زندانی هستند که نامشان تاکنون در هیچ رسانه‌ای نیامده است. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی. با ما بمانید. و ما از عراق آغاز می‌کنیم، جایی که ساعتی پیش کمیته اطلاع رسانی ارتش اون کشور اعلام کرد که امروز پایگاه نیروهای هوایی نیروهای هشت و شبی در استان صلاح الدین هدف حملات پهپادی قرار گرفته. ایلیا جزیری همکارم اینجاست در استودیو تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. ایلیا، چه جزئیاتی درباره این حملات منتشر شده؟
بله، هانو اشاره کردی به تاییدی که ارتش عراق داشته در مورد این ماجرا. ابتدا هشت نیروهای عشایر عربی از سوی دبیر کلشون اعلام کردن که پایگاه هشت شبی در استان صلاح الدین هدف حمله پهپادی قرار گرفته. این طور که اعلام کردن، گفتن که در این پایگاه نیروهای از سپاه پاسداران ایران به عنوان مستشار نظامی و همچنین نیروهای از حزب الله لبنان هم حضور دارند و از کشته شدن شماری از این نیروها صحبت کردن و گفتن تعدادی از موشک‌های بالستیک ایرانی هم در این پایگاه مستقر بوده. ما در این باره صحبتی کردیم با محمد تقی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق که خودش قبلا از فرماندهان هشت شبی بود. در این باره به ما گفت
بس جاي نسمع من الاعلام واكو حرس الثوري اكو لبناني اكو فصائل المقاومه هذا حشد التركماني حصن هو ابناء المنطقه عليه وثلاث كرفانات احترقت وسنين نجاحه واحد اشتشت.
بله آقای مهدی تقی، من تصحیح میکنم اسمش رو، در این باره به رادیو فردا گفت که در رسانه ها میشنویم نیروهای از سپاه پاسداران و حزب الله در این پایگاه حضور داشتن. تکذیب کرد این سخنران رو و گفت تنها نیروهای ترکمن هشت و شبی و همچنین بعضی از نیروهای عشایر داوطلب در این پایگاه حضور داشتن. اشاره کرده که سه کاروان آتش گرفتن در این حمله که در نتیجه اون دو نفر زخمی شدن و یک نفر کشته شد. تأکید کرد که این حمله توسط یک پهپاد ناشناس صورت گرفته و گفته تا وقتی تحقیقات تموم نشه نمیتونیم طرفی رو متهم کنیم. در این باره سنتکام نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کردند که در این حمله دست نداشتن. هنوز طرفهای دیگه از جمله ایران که گفته میشه نیروهاش در این پایگاه حضور داشته بنابر ادعایی که عشایر عربی داشتن، در این باره اظهار نظری نکرد.
مطمئنا اگر جزئیات بیشتری در این باره داشته باشیم به اطلاع شنوندگان خواهیم رسون. سپاسگزارم ایلیا جزائری که با ما از حملاتی که علیه مواضع هشت و شبی در استان صلاح الدین عراق صورت گرفته میگفت.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما یک روز پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت ناوگان دریایی اون کشور یک پهپاد ایرانی رو در تنگه هرمز سرنگون کرده، سپاه پاسداران این موضوع رو تکذیب کرد. از محمد زرقامی درباره این تکذیب بشنویم.
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران، 28 تیر ماه گفته است تمامی پهپادهای متعلق به ایران در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز از جمله پهپاد مورد نظر به سلامت به پایگاه‌های خود بازگشتند. دونالد ترامپ روز گذشته گفته بود ناو جنگی USS باکسر آمریکا یک پهپاد ایرانی را که به 1000 متری آن نزدیک شده بود سرنگون کرده است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا این اتفاق در تنگه هرمز افتاده است. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران ضمن تکذیب این خبر گفته است که هیچ گونه گزارشی دال بر مقابله عملیاتی ناو یو اس اس باکسر آمریکایی گزارش نشده است. تقریبا همزمان عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران هم در توییتر خود نوشت ما هیچ پهپادی را نه در تنگه هرمز و نه هیچ جای دیگر از دست ندادیم. آقای عراقچی همچنین با لحنی کنایه آمیز اضافه کرد نگرانم که ناو یو اس اس باکسر اشتباهی یکی از پهپادهای خودشان را هدف قرار داده باشد. پیشتر نیز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرنگاران در نیویورک گفته بود تا کنون گزارشی در این زمینه دریافت نکرده است. او ساعتی بعد در گفتگوی دیگر اعلام کرد که تا این زمان نمیدانیم چه اتفاقی افتاده است. نمیدانیم این پهپاد چه کسی است. ما اطلاعاتی نداریم. برکنار از گفته‌های مقام‌های جمهوری اسلامی، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از گزارشگر خود گزارشی را در این زمینه منتشر کرد. روری جونز خبرنگار این روزنامه که می‌گوید روی عرشه ناو باکسر حضور داشته به نوعی رویارویی میان ایران و آمریکا را تایید کرده است. به نوشته آقای جونز این اتفاق در ساعت 7 بامداد پنجشنبه به وقت محلی همزمان با ورود یک گروه از 6 ناو محافظ به تنگه هرمز رخ داده است. بنابر مشاهدات این روزنامه نگار یک هلیکوپتر بل 212 ایرانی غیر مسلح با فاصله نزدیکی از عرشه ناو باکسر حرکت میکرد که در این لحظه یک هلیکوپتر آمریکایی به تعقیب آن پرداخت. سپس یک شناور ایرانی به فاصله 500 متری این ناو با هشدار نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در آبهای منطقه مواجه شد و این همزمان با به پرواز در آمدن دو هلیکوپتر آمریکایی دیگر بود است. وال‌استریت ژورنال در ادامه مشاهدات خبرنگارش از پرواز در آمدن یک هواپیمای بدون سرنشین تجسسی سفید رنگ وای 12 خبر داده و به نقل از کاپیتان ناو آمریکایی رونالد داودل این درگیری را فراواقعی توصیف کرده است. مقام های آمریکایی هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند، اما رئیس جمهوری آمریکا در پی اعلام این خبر تاکید کرده بود ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می‌داند تا از نیروها، تجهیزات و منافع خود حفاظت کرده و از همه کشورها می‌خواهد تا مانع تراشی ایران بر سر راه عبور و مرور آزاد و تجارت جهانی را محکوم کنند. اعلام خبر سرنگونی پهپاد ایران و تکذیب آن کمتر از یک ماه پس از آن صورت می‌گیرد که یگان موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز 30 خرداد ماه امسال یک پهپاد پیشرفته آمریکایی را در تنگه هرمز ساقط کرد. ایران میگوید که پهپاد آمریکایی وارد حریم هوایی اش شده بود، ولی آمریکا این مسئله را رد کرده و گفته که این پهپاد بر فراز آب‌های بین‌المللی بوده است.
گزارش همکارم محمد زرقابی رو میشنیدید. به این گزارش اضافه کنم که خبرگزاری رویترز دقایقی پیش به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داده که این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده گفته تکذیب‌های ایران رو رد میکنه و گفته ایالات متحده درباره این موضوع، یعنی سرنگون کردن پهپاد، شواهد بسیار روشنی داره. اما درباره این تنش‌ها و گفته‌های متناقض ارزیابی شهرام چوبین تحلیلگر امور استراتژیک در سوئیس رو جویا شدیم که با هم میشنویم.
ما به هر حال با این فاصله و از راه دور نمیتونیم بگیم دقیق چه اتفاقی افتاده. موضوع اینجاست که همه اونجا حضور دارن. آمریکا حضور دریایی و هوایی داره و نمیخواد ایران این احساس رو داشته باشه که میتونه هر کاری بخواد بکنه و کسی حواسش نیست. آمریکا میخواد با حضورش این فشار رو بر ایران وارد کنه. ایران از لحاظ اقتصادی به شدت تحت فشاره، ولی در این حال این نگرانی رو هم داره که آمریکا شاید به برخی از تأسیساتش یا پایگاه‌های دریاییش حمله کنه. از طرفی هم به دنیا این پیام رو میده که ایران کوتاه نمیاد. باید داستان تانکر ایرانی رو که در جبل الطارق توقیف شد رو هم در نظر داشته باشیم. ایران میخواد نشون بده که اگر کشورها دارایی‌هاشو هدف بگیرن میتونه واکنش نشون بده. مثلا ما داستان اون کشتی بریتانیایی رو هفته پیش در خلیج فارس داشتیم. به نظرم این وضعیت برای اینه که یک پیش زمینه یا فضای سیاسی فراهم بشه تا به کاهش تنش و یا حتی گفتگوهای محرمانه برای ارضای هر دو طرف منجر بشه.
یعنی شما در این فضای تنش که یه روز پهپاد زده میشه، یه روز حرف از تانکر هاست، تنش لفظی هم که جای خودشو داره، فکر میکنید که میشه به یه گفتگو کاهش تنش این فضا منجر بشه؟
ببینید، من فکر میکنم همین حالا همین اتفاق افتاده، چون حدود دو هفته ما تقریبا در آستانه یک جنگ بودیم و اگر آمریکا حمله رو انجام داده بود ایرانی ها هم پاسخ میدادن و آن وقت وارد یک تنش بسیار جدی میشدیم، اما هر دو طرف عقب نشستن. حالا ظریف در نیویورک از پیش‌شرط برای گفتگو میگه و هر دو طرف میخوان بگن قوی هستن اما میخوان گفتگو هم بکنن. شاید خیلی راه مناسبی نباشه، اما بهتر از اینه که درگیر جنگ بشن. به نظرم خیلی نباید درباره موضوعاتی مثل پهپادها نگران شد، چون سرنشین ندارن و اگر مثلا خلبانی کشته بشه موضوع سیاسی برای هر دو طرف ایجاد میشه. در نتیجه به نظر من این وضعیت پرتنش سیاسی ادامه خواهد یافت تا وقتی که ایرانی ها بخواند در مقابل یک فشار نظامی در همسایگیشون مقاومت کنند.
ارزیابی شهرام چوبین رو میشنیدید، تحلیلگر امور استراتژیک در سوئیس. اما درباره همین تنش ها همراه هستیم با همکارم کامبیز غفوری در استودیو تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که پیرامون یکی از ابعاد این تنش ها مطرح هست. کامبیز، بحث تانکری که گفته شد دیروز که سپاه اعلام کرد توقیف شده، میشه بر ما بگی که این تانکر چه اطلاعاتی، آخرین چیزی که ازش منتشر شده چی هست؟ آیا صاحبش مشخص شد؟
اصلا مهمتر این مسئله صاحبشه. الان ما چند تا پرنده و شناور داریم در منطقه خلیج فارس که معلوم نیست که مال کی هستن، یکیش همینه. از نظر صاحبش گفتید، بذارید یه ذره بریم عقب‌تر بعد برسیم به این که اصلا نفیش مال کیه. یک نفت کشی در روز یک شنبه در واقع اون امواجی که ارسال می‌کرده به عنوان موقعیت یاب یا موقعیت نماش قطع میشه. یک روز خورده بعد اواخر روز دوشنبه آمریکا میگه مظنونه که این رو ایران بازداشت کرده باشه، توقیف کرده باشه. بعد آقای عباس موسوی روز سه‌شنبه گذشته گفت یک نفتکشی بوده که تقاضای کمک کرده، بر مبنای مقررات بین المللی ما این رو اومدیم با یدکش آوردیمش توی آبهای ایران، کمک رسانی کردیم. دیروز سپاه گفته که اصلا ما در اقدام غافلگیر کننده یک نفتکشی رو که قاچاق سوخت می‌کرده برداشتیم و توقیفش کردیم در نواحی جنوب لارک. حالا سر مسئله جغرافیاش هم یه مقداری اینجا اختلاف نظر هست، بعد به اونم اگه وقت شد میرسیم. اما بعد معلوم شد اواخر دیروز که این همان نفتکش الریا هست که آقای موسوی میگفتش که ما این رو در طبق مقررات بین المللی رفتیم کمکش کنیم، سپاه میگه با اقدام غافلگیر کننده توقیفش کرده.
گفته بوده قاچاق سوخت میکرده.
قاچاق سوخت میکرده، بله. البته خب نفت کش به اون معنا نیست، یه چیزی دور و بر مثلا 6000 خورده بشکه نفت توش بوده، کل ظرفیتش هم بیشتر از 12000 بشکه نیست. اما این نفت کش اینکه کجاییست معلوم نیست، به خاطر اینکه اول بلومبرگ گزارش داد که با مقام های اماراتی تماس گرفته، گفتن نفتکش ما نیست. رادیو فردا به طور مستقل تلاش کرد که مالکیت نفتکش رو متوجه بشه. در اوراقی که ما دیدیم به صورت عمومی نوشته بود کمپانی به اسم پرایم تانکرز در امارات صاحب این نفتکش، باش تماس گرفت رادیو فردا، اونا گفتن که سپتامبر 2018 کشتی رو فروختن به یک کمپانی دیگری. با اون کمپانی تماس گرفتیم، گفت که از چند وقت پیش به یک فرد اینو دادن که چارتر بکنه، با اون فرد تماس گرفتیم، کلا منکر شد که تحت کنترلش بوده نفتکش و امارات هم به عهده نگرفته هیچ شرکت اماراتی تا الان که نفتکش مال اون بوده. میدونیم که پرچم پاناما داشته اما معلوم نیست مال کجاست و تحت اختیار چه کشوری یا کمپانی بوده.
امروز هم دیگر اظهار نظری از سوی مقام‌های ایرانی مطرح نشد. پیرامون شناوری با نام الریا که ایران ابتدا گفت به اون کمک رسانی کرده و حال سپاه میگه اون رو به دلیل قاچاق سوخت توقیف کرده. سپاسگزارم کامبیز غفوری. اما تنشا در حالی پی گرفته میشه که محمد جواد ظریف که راهی ونزوئلا شده، شب گذشته در نیویورک به گروهی از خبرنگاران گفته بود که ایران پیشنهاد میده که در قبال تصویب زود هنگام پروتکل الحاقی برای راستی آزمایی از برنامه اتمی تهران، آمریکا همه تحریم ها رو رفع بکنه. این ارزیابی حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره این پیشنهاده.
واقعیش اینه که این پیشنهاد، این که با چقدر درست باشه و خبر 100% باشه، هنوز هم در موردش ابهام زیاد نداریم. که چند روز پیش هم صحبت از این شد که آقای ظریف این پیشنهاد داده که ایران حاضر در برنامه موشکیش مذاکره بکنه به شرطی که تحریم ها رو بردارند. دور قبلی سفر آقای ظریف به نیویورک در اردیبهشت ماه اگر اشتباه نکنم، اون موقع هم خب بحث آزاد کردن زندانیان آمریکایی و غربی رو مطرح کرد. به نوعی به نظر میاد اگر این خبر واقعیت داشته باشه، خب هم میخواد به نوعی فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی رو آقای ظریف به سود جمهوری اسلامی به دست بگیره، اونم در شرایطی که اصولا در تهران رهبر جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره‌ای رو منتفی میدونه. ولی خب به نظر میاد حداقل دولت یا آقای ظریف با یک همچین تاکتیکایی میخوان به نوعی فضا رو در دست بگیرن، در خود دولت آمریکا شاید شکاف ایجاد بکنن، اونطوری که خب دائما ظریف تاکید میکنه که آقای ترامپ یه حرف دیگه است، از یه جنم دیگه است نسبت به آقای بولتن یا پومپئو. از این زاویه هاست که داره این تاکتیکا رو به کار میبره. ولی خب ما میدونیم که کل این تحریم های سنگینی که علیه ایران داره اعمال میشه و خروج آمریکا از برجام عمدتا معطوف به اینه که تمام ظرفیت غنی‌سازی از ایران به اصطلاح سلب بشه، و به نظر نمیاد که با یک همچین پیشنهاداتی که اون هم به نوعی عقب گشت، یعنی ایران داره اگر اینم بپذیره به نوعی داره عقب گشت میکنه.
آقای حسینی فر، فکر میکنید که آیا در دولت آمریکا همه دولت، یعنی مثلا آقای ترامپ با آقای بولتون توافق نظر دارن بر سر اینکه غنی‌سازی صفر بشه، یا اینکه سطوح مختلفی از انتظارات وجود داره؟ آیا آمریکا ممکنه که مثلا با غنی‌سازی که 3.5% در برجام بود که حالا ایران به 4.5% رسونده موافقت بکنه؟
بعیده در نظر بگیریم که اصولا آمریکایی‌ها در همون آستانه سلطه موافقت سر برجام سال 1395 مخالفتی که کنگره داشت ناظر بر دو چیز بود، الان آقای ترامپ اینا دارن دنبالش میکنند. یکی اینی که این محدودیت زمانی برجام زود لغو میشه بعد از 8 سال و سلاح ایران برمیگرده به یک وضعیت طبیعی در استفاده از انرژی هسته‌ای، و دوم هم اینی که راجع به سیاست ایران در منطقه و مسائل موشک شیرین حرفا این برجام هیچ کاری نکرده. دولت اوباما خب استدلالش این بود که ما این اول گشایش یک مذاکراتیه و باید از این طریق وارد مذاکرات بعدی شد سر مسائل دیگه. ولی امروز خب عنوان میشه که هیچ تغییری در سیاست ایران داده نشده. الانم داریم نزدیک میشیم به آخر برجام و همچنان ظرفیت اصلی ایران هستش، به خصوص که اسرائیلیا و تا حدودی هم عربستان سعودی از همون اول هم تاکید داشتن که هر گونه ظرفیت هسته‌ای باید از ایران سلب بشه و توازن رسولا استراتژیک در منطقه با همین ظرفیت بالقوه هسته‌ای هم به هم نخوره. از این زاویه‌اش به نظر میاد که همچنان دولت آمریکا تا به امروزش بیشتر همونطور که گفته شد سیاستش معطوف به سلب کامل امکان غنی‌سازی در ایرانه، اونم با توجه به عمدتاً سیاست‌ها و رویکردهایی که ایران داشته و نوعی خب دولت آمریکا و شاید هم کشورهای غربی هم قسمان راضی نیستن.
آقای حسینی فر، یه کوتاه برگردیم به نقطه اولی که صحبتمون شروع کردیم راجع به پروتکل الحاقی. شما اشاره کردید الان به اینکه طول برجام، زمانی که برجام اجرا میشه کوتاه هست، این تعهدات ایران بالاخره یه روزی به پایان میرسید. اگر که پروتکل الحاقی رو ایران امروز تصویب بکنه و به نوعی، یعنی با فرض اینکه این پیشنهادی که آقای ظریف مطرح کرده پیشنهاد واقعی باشه و این بتونه بازرسی های بیشتری رو مهیا بکنه، نظارت سنگین تری رو مهیا بکنه به صورت دائمی با تصویب پروتکل الحاقی، این چطور؟ این ممکن نیستش که طرف مقابل رو راضی بکنه؟
ممکنه که برخی انطافا و لرزش‌ها رو تو بخشی از مثلا دولت آمریکا ایجاد بکنه، ولی همونطور که گفته شد همین الانش هم ایران زیر مثلا مونیتورینگی بیشتر از حتی پروتکل الحاقیه، یعنی بی سابقه است این نوع مونیتورینگی که در مورد برنامه هسته‌ای داره ایران داره پیش میره طبق برجام و همونطور که اشاره شد بیشتر از حتی پروتکل الحاقیه. بعد از 8 سال هم قرار شده که خب تصویبش بکنند، این پروتکل الحاقی رو به طور رسمی اجرا بکنند، البته در ازای لغو تحریم های اولیه کنگره. به نظر نمیاد مجموعا این پیشنهاد آقای ظریف با توجه به واکنشی هم که آمریکایی‌ها نشون دادن آنچنان بردی داشته باشه بگیره.
حبیب حسینی فرد بود در آلمان در تازه ترین واکنش به پیشنهاد محمد جواد ظریف، یک مقام ارشد کاخ سفید، با اشاره به اینکه محمد جواد ظریف در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به گفته قدرت تصمیم گیری نداره، گفته هر پیامی از سوی ایران میبایست مستقیما توسط رهبر یا رئیس جمهوری آن کشور مطرح شود. 19:24 است. در پایان این مجله شامگاهی شنونده برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود، حدود 7:30 شب در ایران. بشنویم حال صدای چند شنونده رادیو فردا رو.
رهبرای جمهوری اسلامی هی آمریکا پیغام میده بیایم با هم صحبت کنیم، شما بگیم نه، عراق هم اول انقلاب گفتی با هم صحبت کنیم بیا صلح کنیم، گفتیم نه. وقتی که اتم میساختیم غنی سازی هی گفتن نکنیم، یه صحبت کنیم، گفتیم نه. فقط پارسال 50 میلیارد دلار کشور ایران ضرر این نهار رو داده، بازم بگیم نه.
ما نمیدونیم این چه دشمنیه این آمریکا که واقعا وزیرامون جرأت میکنن برن آمریکا سخنرانی کنن. واقعا چه دشمن خوبی داریم آقای خامنه‌ای. دشمن نمیگذاره که بری تو سرزمینش و ضد اونا صحبت کنید. حالا فهمیدی دشمن ما ملت کیه؟ دشمن ما ملت شمایی.
جناب آقای پومپئو فرمودن که رویاوردی تهران به دیپلماسی بهترین راه برای مردم ایران است. جناب آقای پومپئو مثلا دیگه یادتون رفته، این جمهوری اسلامی مسیرش با مسیر ملت ایران فرق میکنه. جمهوری اسلامی خاصش چیز دیگه است، ملت ایران خاصشون یه چیز دیگه هستش. این تو رو خدا قبل از این صحبت رو بکنی به ملت ایران گوش کنایه نزنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه ارتباطی دیگر شما با ما از طریق تلگرام هست که میتونید پیام‌های صوتی خودتون رو بفرستید. @فرداگرام نشانه ما در تلگرام است. اما دو کشتی باری ایران به دلیل نداشتن سوخت در برزیل متوقف شدند و نمیتونند به ایران بازگردند. همکارم کیانوش فرید جزئیات بیشتری داره در این باره.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 27 تیر ماه گزارش داد که دو کشتی باری ایران چند هفته است که در برزیل به دلیل تحریم‌های آمریکا قادر به سوختگیری و بازگشت به ایران نیستند. بنابر این گزارش، شرکت نفت دولتی برزیل پتروبراس به دلیل تحریم‌های آمریکا از سوخت رسانی به این دو کشتی باری ایرانی خودداری کرده است. طبق این گزارش، کشتی‌های باری بابند و ترمه که به شرکت کشتیرانی دولتی سپید تعلق دارند، 2 ماه پیش محموله‌های کود شیمیایی اوره به برزیل منتقل کردند. یک مقام اداری بندری برزیل به رویترز گفته است قرار بود این کشتی‌ها با محموله ذرت به ایران بازگردند، اما سوخت کافی برای بازگشت به ایران نداشتند. تحریم‌های آمریکا شامل مواد غذایی نمی‌شود و ایران یکی از بزرگترین خریداران محصولات کشاورزی برزیل است و در سال جاری بیش از 2,500,000 تن ذرت از برزیل وارد کرده است. رویترز نوشته است معمولاً کشتی‌هایی که با پرچم ایران محموله جابجا می‌کنند سوخت کافی به همراه خود دارند تا پس از تخلیه بار در مقصد بدون سوختگیری مجدد به ایران بازگردند. آمریکا اخیراً محصولات شیمیایی ایران را تحریم کرد، اما رویترز میگوید یک شرکت محلی برزیلی اقدام به خرید اوره از ایران کرده است. شرکت نفت پتروبراس هم اعلام کرده نام این دو کشتی در فهرست تحریمی آمریکا قرار دارد و فروش سوخت به این دو کشتی میتواند پیامدهایی برای این شرکت برزیلی داشته باشد. یک خریدار محصولات شیمیایی هم به رویترز گفته است دو کشتی باری گیر افتادند، هیچ از هم قادر نیست از طریق واسطه سوخت مورد نیاز آنها را تامین کند. رویترز در پایان گزارش خود افسوده در صورتی که این دو کشتی باری قادر نباشند سوخت مورد نیاز خود را در برزیل و منطقه تامین کنند، آخرین چاره ارسال سوخت از ایران است. طبق این گزارش کشتی بابند 50,000 تن ذرت بارگیری کرده و قرار است کشتی ترمه هم 66,000 تن ذرت بارگیری کند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
کم کم میرسیم به 19:30 در ایران. همونطور که وعده داده بودیم در پایان این مجله شامگاهی میتونید شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید با همکارم روزبه بلحدیث. سپاسگزاریم از شما که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنیم که همچنان همراه ما بمانید. ساعت پایانی جمعه رو خوب آرام سپری کنید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اختصاص دارد که گفته است مردم ایران همانند مردم ژاپن در سالیان پس از جنگ جهانی دوم باید روزی 4 تا 5 ساعت مجانی کار کنند. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری به مناسبت سالروز تامین اجتماعی و به منظور حمایت از بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. به گزارش گروه اتحاد بازنشستگان، همزمان با برگزاری این تجمع، نیروهای پلیس و لباس شخصی در مقابل این وزارتخانه مستقر شده بودند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پوسترها و بنرهای اعتراضی خواستار برخورداری از بیمه کارآمد، آزادی کارگران، معلمان و دانشجویان زندانی و حق تشکلیابی شدند. اجرای قانون افزایش حقوق بازنشستگان و قانون خدمات مدیریت کشوری و همچنین تأمین مسکن مناسب از دیگر خواسته های بازنشستگان تجمع کننده بود. آنها همچنین شعارهایی در انتقاد از دولت و مجلس، پایین بودن دستمزدها و مستمری های زیر خط فقر و اختلاس و فساد مالی گسترده در ایران سر دادند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه‌ای با اشاره به اعتراض‌های صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال گذشته و حمایت طبقه کارگر ایران و اتحادیه‌های کارگری در جهان از آنان و همچنین برخوردهای شدید امنیتی قضایی جمهوری اسلامی با کارگران این منطقه نوشت، یکی از اقدامات نهادهای امنیتی قضایی بازداشت اسماعیل بخشی و کارگران پیشروی شرکت نیشکر هفت‌تپه بود که همزمان با اعمال فشار بر کارگران منجر به پایان اعتصاب در این منطقه شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد که با گذشت حدود 8 ماه از اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه به دلیل تحقق نیافتن مطالبات کارگران و هراس حکومت از موج تازه اعتراض‌ها، نیروهای امنیتی قضایی کماکان احضار کارگران معترض به دادگاه را در دستور کار دارند و تعداد زیادی از کارگران را احضار و تهدید کردند. این تشکل کارگری همچنین با اشاره به بازداشت سپیده قلیان، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فرد و امیر امیرقلی که اخبار اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه را منعکس می‌کردند، نگرانیش را از ادامه اعتصاب قضایی آقای محمدی فرد که بیش از 2 هفته از آغاز آن می‌گذرد اعلام کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مسئولیت هر اتفاق ناگواری در ادامه اعتصاب قضایی امیر حسین محمدی فرد را متوجه دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی دانست. این سندیکا همچنین خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمام بازداشت شدگان و همچنین توقف تعقیب قضایی آنان و علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و عسل محمدی از اعضای نشریه اینترنتی گام شد. چند تن از رانندگان اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در هفته گذشته به تجمع خود در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه دادند و در این تجمع خواستار بازگشت به کار شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در این ارتباط از آنچه دخالت نهادهای امنیتی در رسیدگی به پرونده‌های رانندگان اخراجی، سوء استفاده مدیریت شرکت واحد از فساد اداری موجود در مراجع رسیدگی، همراهی وزارت کار با اعمال فشار نهادهای امنیتی و همچنین ممانعت از بازگشت به کار فرهناز شیری، رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرمزاده و حسن کریمی سبزوارنامید انتقاد کرد. بر اساس این گزارش در این مدت مذاکراتی درباره پرونده خانم شیری و دیگر رانندگان اخراجی انجام شده ولی این مذاکرات بی نتیجه بوده است. خبرگزاری ایلنا با اشاره به افزایش قیمت کود شیمیایی بین 2 تا 3 برابر از سوی شرکت‌های پتروشیمی و کمیاب شدن برخی از انواع کودها نوشت که این موضوع موجی از نگرانی را در میان کشاورزان ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، شمس‌الله شریعت نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از افزایش قیمت کود شیمیایی به هر کیلوگرم 1600 تومان گفت کشاورزان توان پرداخت 600 تومان برای هر کیلوگرم کود شیمیایی را هم نداشتند. رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت بقای اقتصادی و صنعتی کشور در گروه تلاش‌های صادقانه کارگران است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نورالله قدرتی افسود از این رو دستگاه قضا اجازه ظلم و تضییع حق کارگران را نمی‌دهد. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که قوه قضاییه در سالیان اخیر شماری از کارگران و نیز فعالان کارگری و صنفی را به اتهام‌های امنیتی به تحمل زندان و حتی شلاق محکوم کرده است. در حال حاضر اسماعیل بخشی و جعفر عظیم‌زاده فعالان کارگری به اتهام‌های امنیتی زندانی‌اند و شماره دیگری از کارگران و فعالان کارگری احضار شده و برای آنها پرونده‌های قضایی تشکیل شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در هفته گذشته در نشستی بر لزوم کار رایگان روزانه بین 4 تا 5 ساعت از سوی مردم تاکید کرد.
بعد از جنگ جهانی دوم ژاپنیا گفتن دیگه روز 8 ساعت نباید کار کنیم. جنگ شده، ویرانی شده، باید کشورمون آباد کنیم. باید روز 8 ساعت کار میکنیم، پول میگیریم، 4 ساعت 5 ساعت مجانی کار میکنیم. باید این کار کرد. چاره ای نیست. ما همه مسئولیم. همه باید تلاش کنیم.
انتشار این سخنان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت و در این ارتباط شماری از شنوندگان رادیو فردا هم در پیام‌هایی از حسن روحانی انتقاد کردند. یکی از شنوندگان به ما گفت:
این آرزوی هر ایرانیه، ولی اینجا یک سوال مطرحه. آیا مسئولین حکومتی دزد بودن؟ اموال ژاپن غارت کرده بودند، برده بودند بیرون؟ آیا برای خرید وسایل دارو و لوازم پزشکی که بودجه دولت اختصاص داده بود اونا رو خورده بودند بعضی از مسئولین؟ آیا پول ارز رو به جاش ماشین لوکس وارد کرده بودند؟
شنونده دیگری هم ابراز عقیده کرد:
آدم فکر میکنه که جمهوری اسلامی یه فیلمیه که داره برعکس نگاش میکنی، یعنی از آخر به اول هرچی به جلو میریم به جای اینکه یه پیشرفتی ببینیم، تو بیانیاتشون یه خوشبینی ببینیم، یه عملکرد مثبتی ببینیم، بیشتر دارن به سمت منفی میرن. هیچ چیز مثبتی ندارن اینا.
سخنان حسن روحانی در شرایطی ابراز شد که بر اساس آمار رسمی نرخ بیکاری در ایران بیش از 10% است. حالان که شماری از اقتصاددانان و نیز منتقدان دولت معتقدند که آمار بیکاری در ایران بیش از این است. در همین ارتباط بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، درباره سخنان رئیس جمهوری ایران عقیده دارد که استناد حسن روحانی به کار مجانی در ژاپن به لحاظ تاریخی به گفته او قابل بحث است.
این حرفی که ایشون میزنن حرفی است که خیلی خیلی روش میشه مکس کرد و واقعیتش رو بررسی کرد. در ژاپن اصلا اینطوری نبود که مردم 5 ساعت مجانی کار بکنن. روابط بین کار و کارفرما، کارخانه به کلی متفاوت بود و خلاصه 1001 دلیل دیگه داشت. ولی اصلا این رو در مورد کشوری مثل ایران گفتن که مردم دو کاره و سه کاره هستن برای اینکه بتونن خودشون از زیر خط فقر بکشن بیرون، اصلا جایی برای کار مجانی میگذاره؟ فرض کنیم که این ارجاع تاریخی درست باشه که نیست، فرض کنیم که این درخواست رو ایشون مطرح بکنن، مردم با کار 12 ساعت 14 ساعت در روز با حقوقی که میکنن به زحمت شکم خودشون رو سیر میکنن. الان وضعیت حقوق بگیران و کارگران ایران اسفناکه و از وقت خوابشون باید بزن که کار بکنن. ما پیشنهاد میکنیم که آقای روحانی اول خودش روزی 12 ساعت کار بکنه، به اندازه حقوقی که میگیره در واقع بازدهی داشته باشه، مدیران شرکت‌های دولتی، مدیران و مسئولان کارهای خودشون انجام بدن، اختلاسگرا رو بگیرن، پولهایی رو که دزدیدن برگردونن. خود این به یک ضرب وضعیت اقتصاد و بودجه ایران رو تغییر میده.
یکی از شنوندگان از شرایط سخت زندگی خود میگوید:
مجروح جنگم، جانبازم، چند ساله به خاطر ترکشی که در پای من قرار داره منو زمینگیر کرده. نه کاری، نه درآمدی، نه شغلی، نه حرفه‌ای، اجاره خونه، مایحتاج خونه، واقعا تو زندگی خودم موندم، نمیدونم باید چیکار کنم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فردوگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.